ساعت 11 اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها آیان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسن.
احکام جدید حقوق بازنشستگان 8 ساعته صادر میشه. مدیر عامل صندوق بازنشستگی با اعلام این خبر گفته در تفاهمی که بین این صندوق و سازمان برنامه و بودجه شده، این سازمان متعهد به تخصیص مجموعاً 12 میلیارد و 250 میلیون تومان بابت افزایش سنواتی و همسانسازی برای سال 98 شده. میعاد صالحی گفته به محض دریافت ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، احکام سال 98 بازنشستگان حد اکثر تا 8 ساعت صادر میشه.
پس از چند روز افزایش قیمت ارز و سکه، قیمت ها باز هم در بازار نزولی شده. قیمت دلار که در روزهای اخیر به حدود 16000 تومان هم رسیده بود، دیروز دوباره به کانال 14000 تومان برگشت. بهای سکه هم روز گذشته کاهش بیش از 100000 تومانی رو تجربه کرد و به حدود 5 میلیون تومان رسید. شتاب ریزش قیمت ها در بازار ارز دیروز موجب شد تا فروشنده ها بیشتر از خریداران باشند. افزایش عرضه در بازار ارز و کاهش التهابات روانی از مهمترین علل کاهش قیمت ارز و سکه در نخستین روز فعالیت بازار در این هفته بود.
دام زندم ارزون شد. رئیس شورای تأمین دام با بیان اینکه قیمت دام زنده در نقاط مختلف کشور کیلویی 32 تا 1000 تومان به فروش میرسه گفته نرخ این محصول و گوشت قرمز در روزهای آینده هم کاهش مجدد داره و پیش بینی میشه که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوسفندی به 70 تا 80 هزار تومان برسه. منصور پوریان درباره نرخ گوشت قرمزی که با عرض نیمایی به کشور وارد شده هم گفته قیمت هر کیلوگرم لاشه دام وارداتی تحویلی بدون دنبه به خرد فروشان 78 تا 79 هزار تومان و افزایش قیمت دام وارداتی منجر به ایجاد رقابت مناسبی با تولیدات داخلی شده.
بله. بیش از 150 هزار خودروی ناقص در کارخانه های خودروسازی. دیروز خبری داشتیم درباره 100 هزار خودروی ناقص در کارخانه های خودروسازی. حالا همکارانم برای پیگیری این خبر گفتگو کردن با دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تا ببینیم اصل ماجرا چیه. آقای آرش محبی نژاد در گفتگو با همکارم رشیدی گفته بیش از 10000 میلیارد تومان سرمایه در کارخانه های تولید خودروسازی به هدر رفته. ایشون گفته برای تولید خودرو 13000 قطعه نیاز داریم.
تقریبا 150000 دستگاه خودروی ناقص توی کارخونه جاته که به دلیل کسر قطعات اینا تجاری نمیشه. در یک خودرو در مجموع 13000 قطعه داریم که در 3000 در واقع کاتگوری قطعات تقسیم بندی میشه. ولی اگه حتی 95% خودرو هم تکمیل شده باشه، 5% قطعات هم آماده نباشه، خودرو تجاری نمیشه. در مجموع برآورد ما اینه یه چیزی حدود بیش از 10000 میلیارد تومان سرمایه ملی کف کارخونجات خابیده به دلیل ناقص بودن، نمیتونه تجاری بشه.
الان این مشکل چجوری حل بشه؟
ناشی از 3 تا مسئله اصلیه. یک، بحث قیمت فروش قطعات که هنوز بخش زیادی از قیمت قطعات اصلاح نشده. اون که اصلاح شده باز نیاز به اصلاح داره، به خاطر اینکه بر اساس 6 ماه دوم سال 97 اصلاح شده، در صورتی که قیمت نهادهای تولید به یک باره در سال 98 یک جهش نجومی داشته، بنابراین باید قیمت قطعات خودرو شناور باشه. بحث دوم، در سال 98 ما حدود 15000 میلیارد تومان ما کسری نقدینگی داریم برای قطع سازی و تا زمانی که این 15000 میلیارد تومان کسری نقدینگی تامین نشه انتظار تحول اساسی در تیراژ تولید نخواهیم داشت. و بحث سوم، بانک مرکزی خودمون خودمون هم گزینه بدون انتقال ارز رو فعال نمیکنه برای قطع سازان تا بتونن لااقل مایحتاج رو تامین بکنن. یه سری تعهدات قطع سازا و خودروسازا از قبل داشتن که اونم بانک مرکزی الان یا بانک های عامل الان اجبار میکنن به قیمت روز تسویه بشه، در صورتی که خب یک سال پیش، 6 ماه پیش، 8 ماه پیش قطع ساز و خودروساز اینا رو آورده و نمیتونه به قیمت امروز تسویه بکنه.
میگم آقای رئیسیان فکر کنم که این سایت های پیش فروش خود رو هم قطعه کم دارن که بالا نمیاد. آره. اصلا کلن سر کاری
همیشه گیر داره، کلن بالا نمیاد.
اما تغییر در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تصویب شد. این درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که در روزهای اخیر در هیئت دولت تصویب شده. بر اساس این مصوبه عبارت با توافق وزرای بهداشت و کار از آیین نامه مربوط به اجرای قانون بیمه بیکاری مصوبه سال 92 ببخشید مصوبه سال 69 دولت وقت حذف میشه. البته نکته اینه این پیشنهاد سال 95 و به شماره 16-46-51 به هیئت دولت رفته بود و تازه بعد از 3 سال به تصویب رسیده.
وقتی حضور B-52 در قطر پس از 3 سال کشف می شود، این روزا خبرایی از حضور ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس و حضور چند بمب‌افکن B-52 آمریکا در قطر توسط برخی رسانه ها مطرح شده. موضوعی که وقتی اون رو در گوگل جستجو می کنیم، بی بی سی فارسی، رادیو فردا و یورونیوز این خبر رو کار کردن. حالا اصل ماجرا از این قراره که اونطور که برخی رسانه های داخلی گفتند، حضور مستر حداقل یک گروه رزمی ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه خلیج فارس موضوعی که از اواسط دهه 60 به صورت مداوم وجود داشته و به غیر از چند دوره خاص و کوتاه مدت همیشه یک ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه حضور داشته و این موضوع در ادامه برنامه حدوداً 30 ساله ارتش آمریکا برای خودنمایی در منطقه است که البته هزینه های این حضور رو سعودی ها و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس میدن. اما در کنار اعزام دوباره ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه، خبر اعزام 4 فروند بمب‌افکن B-52 به پایگاه هوایی العدید قطر رسانه ای شد. خبری که خیلی هم جدید نیست و سال 2016 میلادی، یعنی 2-3 سال پیش و همزمان با شدت گرفتن عملیات های هوایی آمریکا در سوریه و عراق، این بمب‌افکن های استراتژیک در قطر حاضر شدند و پروازهای عملیاتی بر علیه اهدافی در دو کشور انجام دادن.
پس بی خود نیست مردم شروع کردن به تن ساختن و از آگهی فروش ناو هواپیما برای آمریکایی توی سایت های فروش تا زنگ زدن بهشون که راضیشون کنن ناو بخرن ازشون.
همینطوره. حالا این وسط بازی خوردن برخی رسانه های خاص داخلی هم یکم جای تعامل.
بله دقیقا. اما هفته نامه صدا توقیف شد. این خبر رو عصر دیروز شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه در تماسی با مدیران این هفته نامه بهشون اعلام و ابلاغ کردن. ماجرا هم ظاهرا از این قراره که آخرین شماره این هفته نامه با تیتر دوراهی جنگ و صلح و عکسی از یک ناو آمریکایی در حال تهاجم به ایران بر روی جلد منتشر شده که با کنش‌های منفی مردم در فضای مجازی هم مواجه شده و ظاهراً همین موضوع هم عامل توقیف هفته نامه صدا باشه.
بله درسته. بشنوید از افطاری یواشکی. خانم افطاری یواشکی دیده بودین؟
بله.
حالا می‌خوایم از افطاری یواشکی سفیر انگلیس در تهران براتون بگیم. این موضوعی که آره صبح خوندیم. خب این موضوعی که در افکار عمومی مطرح شده، اونم بعد از این که راب ماکر سفیر انگلیس در تهران از برگزاری یک مراسم افطاری خبر داده و گفته باعث افتخار بود که میزبان تعدادی از همکاران دولت، بخش خصوصی و دیگر دیپلمات‌ها برای صرف افطار در سفارت بودیم. ماکر گفته بیش از 3 میلیون مسلمان در کشور زندگی می‌کنند و خیلی از سفارتخانه‌های انگلیس در دنیا توی ماه رمضان افطاری می‌دن. البته نکته اینه همین مهمونی و هم هیچ کدوم از مهمونی‌های دیگه در سفارت انگلیس و دیگر سفارتخانه‌های کشورهای اغلب اروپایی کاملا خصوصی خانم.
بله.
و بدون حضور رسانه‌ها برگزار میشه.
میگن عکساش هم یه جوری گرفتن که انگار از پشت نباشه. آره فقط قاشق چنگالو.
حالا من دولت یا مثلا نمایندهای مجلس اون افطاریه بودن که به هر حال لو نرفته تا حالا، اما کاشکی اگه به زعم سفیر انگلیس سفره افطاریشون افتخارآمیز بوده، لااقل به احترام ملت ایران تصاویر مهموناشون هم منتشر کنه.
شاید هم آقای راب مارکر نمیخواد ریا بشه از سبب افطاریش کم بشه.
شاید همینجوری. چه خبر بوده تو باقلهک؟
اما شناسایی اثر انگشت مجرمان با بخار. دانشمندان در انگلیس موفق به شناسایی اثر مجرمان با روش بخارهای چسبی شدند. در این روش دانشمندان با استفاده از این چسبهای بخار که به چاپهای گرفته شده از صحنه جرم میچسبه، اثر انگشت مجرمان رو قابل مشاهده میکنن. اونا از طریق لیزرهای LED که موجهای خاصی از نور رو از درون فیلترها پخش میکنن، اثر انگشت رو برای عکس برداری به اندازه کافی قابل مشاهده و افراد مظنون به ارتکاب جرم رو سریعتر شناسایی میکنه.
سالانه حدود 5800 شکایت در دادسراهای نظام پزشکی ثبت میشه. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور این خبر رو اعلام کرده و گفته که البته از این تعداد 50% قصور و خطا تشخیص داده نمیشه. محمد رضا ظفرقندی و توضیحاتش در این خصوص.
در سال حدود 5800 شکایت داریم که سالانه 10% با توجه به رشد جمعیت و رشد پروسه های پزشکی افزایش پیدا میکنه که طبیعت رکاعت و بررسی میشه، یه درصدیش وارده یه درصدی وارد نیست. در آماری که ما داریم حدود 50% اینها شکایت های وارد اصلا نیست، یعنی قصور نبوده. حدود 40% شکایت منجر به صدور حکم میشه. وقتی تشخیص قصور داده میشه، بر اساس میزان قصور حکمی صادر میشه. این حکم ممکنه که از یه توبیخ کتبی تا یک محرومیت از حرفه.
چی شد آقای رئیسیان؟
حالا من حساب کتاب میکنم میبینم میشه 90% 10%
تکلیفش چی شد؟
معلومه. حالا میپرسیم از دوستان.
خب هزینه 15 میلیون دلاری برای واردات کاغذ سیگار، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفته، در حالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلیان، هزینه شدن 15 میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباهه. محمد رضا مسجدی با اشاره به اینکه حدود 14% مردان و 1-3% زنان سیگار مصرف میکنن، اینم گفته که این آمار در مفه قلیان بسیار معیوب کننده تره، تا جایی که حدود 45% مردان و 35% زنان از قلیون استفاده میکنن. این ارقام از اونجایی نگران کننده تر میشه که سن مصرف و دسترسی به مواد دخانی در حال کاهشه.
همینطوره.
نمیشه با بسته‌بندی ندن بدون بسته‌بندی.
آره میشه. جوری هم میشه. بشنوید از دستگیری رمال 2 میلیاردی در دماوند. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفته با اقداماتی اطلاعاتی و بازرسی از خونه این رمال‌ها در آبلی، مقادیر زیادی ادوات رمالی و دعانویسی تحت عناوین مختلف کشف شده. اما نکته جالب و عجیب این بوده که اونا برای دریافت مبالغ رمالیاشون توی خونه‌شون خانم دستگاه کارتخوان داشتن.
عجب.
قابل توجه پزشکا و وکیلا و اینا که کارتخوان نمی‌ذارن، اما رمالا کارتخوان دیگه. سردار عبدالرضا ناظری این رو هم گفته که این دو کلاه بردار از سراسر کشور مراجعه کننده داشتن و فقط بر اساس موجودی در این دستگاه کارتخوان تا الان بیش از 2 میلیارد تومان از این طریق پول به جیب زدن.
خیلی هم خوب. اما شایعه معافیت مالیاتی مسلمان‌ها توسط مرکل به تازگی و با آغاز ماه مبارک رمضان، تصاویری در فضای مجازی در حال دست به دست شدنه که منتشر کنندگان اون ادعا میکنن که صدر اعظم آلمان مسلمان‌ها رو در ماه مبارک رمضان از دریافت مالیات معاف کرده. اما نکته قابل تعامل اونجاست که این خبر هیچ یک از رسانه‌های آلمانی منتشر نشده. نکته دیگه این که اساساً این کار اصلا جز اختیارات صدر اعظم آلمان نیست. واقعیت این که این شایعه در سال 2016 توسط یکی از رسانه‌های مراکشی منتشر شده و دویچه وله همون زمان در مقاله اونو تکذیب کرد. برخی هم معتقدن این شایعه قدیمی برای ایجاد نارضایتی بین ایرانی‌ها ایجاد شده.
نویسنده سریال مختارنامه درگذشت. محمد ابراهیم سلطانی‌فر که نگارش فیلمنامه اولیه سریال مختارنامه رو با نام توربین بر عهده داشت. مرحوم سلطانی‌فر کارگردان فیلم توی که نمی‌شناختمت هم بود. مدیریت دوبلاژ و تأمین برنامه خارجی سیما از دیگر فعالیت‌های مرحوم سلطانی فر بود. روح شاد یادش گرامی.
بله، شاخص بازار بورس هم همین الان 203683 واحده که در مقایسه با دیروز 5471 واحد افت کرده.
30611 منتظر شماست. پیامک کنید برای ما، بگید چی دوست دارید پخش کنیم.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:01 است. ممنون که همراه ما بودید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوین یعنی جون نداری دم غروب، جوین یعنی کنجد شوید با جو، جوین با لذت به جو،
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این را همه میدونند. البته این که دشمن در حال جنگ با ماست، این را همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، بعضی باور نمیکردند. امروز همه باور کردند، همه مسئولین فهمیدند و قبول کردند که دشمن در حال جنگ با ماست. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینا هم جنگه، گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ماست. خب که بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رخاوت، به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما همراهان رادیو ایران، برنامه رخاورد رو آغاز میکنیم. اوقات خوب و خوش براتون آرزومندیم و ازتون دعوت میکنیم 25 دقیقه با ما همراه باشید. ما در برنامه رهاور تلاش میکنیم شما رو در جریان دستاوردهای علمی در ایران و جهان قرار بدیم و امیدواریم با ارائه مطالب گوناگون در عرصه دانش بتونیم رضایت شما علاقه‌مندان رو فراهم کنیم.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره کاربرد فناوری نانو در زمینه انرژی های تجدیدپذیر صحبت بکنیم و میخوایم بپردازیم به نانو ابزاری که از برف برق تولید میکنه و میشه اون رو به جای پنل خورشیدی به کار برد. پژوهشگران نانو ابزاری رو ساختن که میشه از اون برای تولید برق از برف استفاده کرد. این دستگاه در مناطقی که برفخیزن میتونه جایگزین پنل‌های خورشیدی بشه. پژوهشگران اعتقاد دارن که این نانو ژنراتور تریبو الکتریکی مبتنی بر برقه. نانو ژنراتور تریبو الکتریکی ابزاریه که میتونه از طریق الکتریسیته ساکن برق تولید کنه که این کار با تبادل الکترون انجام میشه. برف بار مثبت داره و دهنده الکترون محسوب میشه. از طرف دیگه سیلیکون که یک ماده سنتز شده شبیه به لاستیکه بار منفی داره. زمانی که برف با سطح سیلیکون تماس پیدا میکنه بار تولید میشه و برق ایجاد میکنه. یکی از محققان این پروژه گفته که الکتریسیته ساکن از برهم کنش بین یه ماده دهنده الکترون با یه ماده گیرنده الکترون ایجاد میشه. میشه بارها رو جدا کرد و الکتریسیته ایجاد کرد. همونطور که گفتیم برف یک ماده بارداره. محققان به این فکر کردن که چرا از این ماده دیگه که بار منفی داره برای تولید الکتریسیته استفاده نکنن. زمانی که برف تمایل به از دست دادن الکترون داره، یه ماده دیگه این بار رو میگیره. بعد از اینکه مواد مختلفی مثل فویل آلومینیوم یا تفلون مورد آزمایش محققان قرار گرفته، متوجه شدن که سیلیکون میتونه نسبت به مواد دیگه برق بیشتری در برابر برف تولید کنه. 30% از سطح زمین پوشیده از برفه که پنل‌های خورشیدی در خیلی از این جاها نمیتونن کار کنن. با استفاده از این فناوری میشه از برف برای تولید برق استفاده کرد. این دستگاه رو میشه با پنل خورشیدی ترکیب کرد و ابزاری رو ساخت که بشه در شرایط جوی مختلف برق تولید کنه. محققان پروژه تولید برق از بارش برف گفتند که این دستگاه میتونه در محیط‌های دوردست نصب بشه تا نیاز برق منطقه رو برآورده کنه بدون اینکه نیاز به باتری داشته باشه. از طرف دیگه این دستگاه خیلی هوشمنده. مثل یک سازمان هواشناسی میتونه به شما بگه که چه مقدار برف میباره و از طرف دیگه جهت بارش و سرعت باد رو هم تشخیص میده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری نانو خصوصا در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اول بینه تحمیم بکنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در این ایام یعنی در ماه مبارک رمضان به سراغ دو تن از پزشکان رفتیم تا نظر اونها رو در تخصصهای مختلف و در هنگام روزداری جویا بشیم. ابتدا بشنویم صحبتهای خانم دکتر شکوفه اعلایی متخصص مغز و اعصاب رو.
کلن ما در حیطه بیماری های مغز و اعصاب چند تا بیماری رو داریم که همیشه ما در ماه رمضان به عزیزانمون پیشنهاد میکنیم که ممکنه روزه‌داری مسائلشون رو تشدید بکنه. یکیش عزیزانی هستن که سردردهای میگرنی دارن. به طور مشخص سردردهای میگرنی با افتادن قند خون تشدید میشه و یا ایجاد میشه. برای همینه که ما به عزیزانی که سردردهای میگرنی دارن پیشنهاد میکنیم که از نظر پزشکی صلاح نیست که روزه بگیرن. مسئله دوم و گروه دوم عزیزانی هستن که به بیماری سر مبتلا هستن و تشنج میکنن. چون این هم ثابت شده که با افتادن قند خون احتمال حمله های تشنجی زیاد میشه، بنابراین ما به این عزیزان هم توصیه میکنیم که بهتر هست که در ماه مبارک رمضان روزه‌داری نداشته باشن، چون ممکنه که دچار حملات تشنجی بشن. گروه سومی که باز از جهاتی لازم هست رعایت بکنن عزیزانی هست که بیماری MS دارن. گرچه ما هیچ منعی برای روزه‌داری نداریم در بیماری MS، اما عزیزانی که مستعد عفونت‌های ادراری هستند به خاطر بیماری MSشون، چون آب نمی‌خورن، مایعات نمی‌نوشن در طول ساعات روزه‌داری، ممکنه این مسئله مستعدشون بکنه برای عفونت‌های ادراری. همینی که به این گروه هم پیشنهاد میکنیم که از نظر پزشکی صلاح هست که روزه‌داری نداشته. بقیه گروه بیماری‌های مغز و اعصاب ما منعی برای روزه‌داری نداریم و عزیزان میتونن یه تغذیه سالم رو البته حتما رعایت بکنن.
و اما کسانی که از نارسایی‌های کلیوی رنج می‌برند، شنونده صحبت‌های آقای دکتر زرگر متخصص و جراح کلیه باشند.
راجع به سوالی که معمولاً بیماران و اشخاص از ما سوال می‌کنند، به خصوص در مورد اونایی که سنگ دارن یا سابقه سنگسازی دارن و روزه‌داری می‌کنن، از ما می‌پرسن که آیا این روزه برای ما که سابقه سنگ یا دفع سنگ یا جراحی کلیه داریم مثلا واجبه یا لازمه که ما خودداری کنیم از گرفتن روزه؟ شیوع سنگ کلیه درصدش بین مثلا جامعه حدود 2-3%. از نظر رژیمی که ما در کسانی که سنگساز هستن یا سابقه جراحی کلیه به علت سنگ دارن توصیه میکنیم اینه که مواد پروتئین حیوانی کم مصرف کنن و خدمت شما عرض کنم همچنین نمک هم کم مصرف کنن، ولی باید مایعات زیاد بخورن، به طوری که حجم ادرار 24 ساعتشون بین 1.5 تا 2 لیتر باشه. خدمت شما عرض کنیم اینا رو برای کسی میگیم که مثلا یک کلیهش در اثر سنگ از بین رفته، حالا اون کلیهش هم در تهدیده. در همچین شخصی قطعا باید حجم ادرار 24 ساعتش همه بود که خدمت رو عرض کردم، یعنی بین 1.5 تا 2 لیتر باشه. ولی در کسی که ممکنه مثلا یه دفعه یه سنگ کوچیکی دفع کرده، این خیلی لازم نیست که همچین رژیم سفت و سختی رو رعایت کنه. بنابراین ما در مورد کسانی که سابقه ساختن سنگ‌های مکرر دارن و خیاض عمل جراحی شدن یا یه کلیه شو در اثر سنگ از دست دادن، حالا یه کلیه تناب فقط یه کلیه براشون مونده، در مورد اینا از نظر پزشکی ما توصیه میکنیم با از شرمندگی روزه نگیرن. ولی در کسانی که نه، یه دفعه مثلا یه سنگ کوچیک داشتن و دفع شده و الان مشکل نداره، برای اونا گرفتن روزه هیچ ایرادی از نظر پزشکی نداره. ولی عرض کردم اگر کسی بیماری داشته باشه به طوری که زندگیش در تهدید باشه، با طول عمر منافات داشته باشه و یه کلیه شدیداً بیمار باشه، مثلا گفتم یکیش تخریب شده یا به علت بیماری از بدنش خارجش کرده جراحش، همچه شخصی ما توصیه میکنیم که این روزه نگیره. کسی یه سنگ کوچیک داره، حالا پارسال بود و دفن شده، الان هیچ علامتی نداره، واجبه بگیره.